أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. بعد از جریان توحید مسئله وحی و نبوت را در این سوره مبارکه فاطر بیان فرمودن، چون این سه عنصر یعنی توحید و نبوت و معاد عناصر محوری سوره مکی است و خطوط کلی فقه و اخلاق هم مطرح است. اگر مسئله زکات در سوره مکی طرح می شود، منظور اون انفاقهای غیر زکات مستله است، چون حکم زکات در مدینه نازل شده، در مکه زکات به اون صورت نبود. رضا گاهی تعبیر به زکات می شود، گاهی تعبیر به انفاق. فرمود کسانی که وحی الهی را پذیرفتند و مستمرن کتاب خدا را تلاوت می کنند، که فعل مضارع آورد که دلالت بر استمرار دارد، به کسانی هن که در کنار که تلاوت قرآن کریم نماز را اقامه کردن، چون مستقبل محقق روح هم در حکم ماضی است و اون چه که ما به اونها عطا کرده ایم انفاق میکنن، یعنی در حقیقت داده ما را میدهن، نه از خودشون چیزی داشته باشن. و انفقوا مما رزقناهم، این انفاقشون هم گاهی سری است برای پرهیز از ریا و گاهی علانیه است برای تشویق مردم. در جریان سر ملاحظه فرمودی که تو روایات داره که طرزی انفاق بکنی که اگر با دست راست انفاق بکنی دست چپ با خبر نشود، یعنی کسانی که در طرف دست راست شما هستند اینا ممکنه ببینن، ولی کسانی که در طرف دست چپ شما هستند با خبر نیستن. منظور از دست چپ و راست در اینجا اینه که وقتی که میگن انفاق سری مستحب است، یعنی نه تنها دیگران نفهمند، خود این گیرندم نداند شما دارید صدقه میدید. مگر دست چپ و راست همسان زاره که معیار نیست، عمده آن است که کسی نفهمد ولو گیرنده، چون با اکرام باید جامعه را اداره کرد نه با اطعام. هدف این نیست که شکم فقیر سیر بشود، هدف اطعام نیست، هدف اکرام است. بنابراین او هم نباید بفهمد که شما دارید به او صدقه میدید. سرن حتی نسبت به گیرنده، علانیه باشد برای تشویق مردم. یک کار خیری است، دعوت کردن که شما در این کار خیر شرکت کنید، ساختن مسجد، ساختن حسینیه، ساختن بیمارستان، ساختن مدرسه. علنا آدم اگر یک کاری انجام بدهد برای تشویق دیگران، این دو تا ثواب میبرد، یکی این که خودش در کار خیر شرکت کرده است، یکی دیگه دیگران را با این کار علنی خود ترغیب کرده است. پس گاه انسان میتواند خیر علنی داشته باشد با ثواب مضاعف سرن و علانیتن. این گونه از افراد اولا باید بدونن دارن تجارت میکنن، یک، و امیدوار باشن به این تجارت، دو، این تجارت هرگز خسران پذیر نیست، این سه، یرجون تجارتن لن تبور. در برابر مکر و نقشه خائنانه دیگران که در آیه ده همین سوره مبارک فاطر گذشت، فرمود به مکر و اولائکه و یبورو، هرگز این مکر دائر نخواهد بود، این بائر از زمین بائر خوب ثمر نمیدهد. در اونجا فرمود مکرشون بائر است، در اینجا فرمود تجارتشون بائر نیست. در بخشی از آیات دارد که خود ملت این ملت بائرن، و کنتم قوما بورا، این بور جمع بائر دیگه، یعنی یه جامعه بائرن، مردن، به هلاکت رسیدن. تجارت هم همینطوره. تو سوره مبارکه توبه گذشت که تعبیر تجارت، تعبیر بیع، تعبیر اجاره و امثال ذلک، اینا تعبیرات تشویقی است. در ترجمان بیع که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین، بعد فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بیع آن است که انسان چیزی رو مالک باشه اولا به دیگری منتقل کنه، ثانیا اما کسی که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، مالک چیزی نیست تا با خدا معامله کند، که این تعبیر تعبیر تشویقی است. اگر انسان مالک چیزی باشه به خدا بده، اینجا میشه بی، اما اگر مالک چیزی نباشه چی رو به خدا میده؟ ذات اقدس اله برای تشویق ما از این داد کار به عنوان بی یاد کرد. اجاره هم همینطور است. خب ما برای خودمون کار بکنیم از خدا اجرت میگیریم. در اجاره خواه انسان مستأجر باشد به دیگری اجیر، خواه انسان اجیر باشد به دیگری مستأجر، در دو نوع اجاره بدن یا اجاره عین، بالاخره یک منفعتی انسان تحویل دیگری میده. در جریان بیع نقل عین است، در جریان اجاره نقل منفعت است. اگر کسی خودش اجاره میده، اجیر میشه، کارگر میشه، اون صاحبکار میشه مستأجر، این شخص کار خود را تملیک مستأجر میکند که کار او یه منفعتی است. این اجیر منفعت خود را تملیک مستأجر میکند، در برابرش اجرت میگیرد. یا خانه به مغازه ای رو اجاره میدهد که منفعت ملک خود را تملیک مستأجر میکند، چیزی میگیرد، در بالاخره تملیک است. اما ما در برازات اقدس را چی رو تملیک رو نمی کنیم، منفعتی رو به اون نمیدیم. تعبیر اجاره، مستأجر، اجیر، همه اینا تعبیرات تشویقی است. این یه نکته. نکته دیگر اینه که برفرض هم بی باشد، برفرض هم اجاره باشد، با خدا معامله کردن یه معامله صد در سوداوری است، چون جمع عوض و معوض هست، هر دو را خدا به انسان میده. اگر کسی جان خود را در راه خدا داد، جان باز شد به اصطلاح، این طور نیست که چیزی بدهد و چیز بیشتر بگیرد، بلکه عوض و معوض هر دو را به او میدن، یعنی جان اون را تکمیل شده با پاداش به او میدن، کار او را تکمیل شده با پاداش به او میدن. جمع بین عوض و معوض است. این طور نیست که چیزی از ما بگیرند بعد چیز دیگر به ما بدن. و اگر کسی معاذالله با شیطان معامله کرد، خطرش این است که جمع عوض و معوض هر دو رو او میبره، این طور نیست که چیزی با آدم بده. که در معامله با شیطان جمع بین عوض و معوض است به سود او، در معامله با رحمان جمع بین عوض و معوض است به سود بنده، نه به سود خدای سبحان که غنی و حمید. این طور نیست که شیطان چیزی از ما بگیرد و چیزی به ما بدهد، بلکه ما رو به عنوان مرکب میطلبد که لأحتنکن ذریته. بنابراین تعبیر بیع، اجاره، تجارت و مانند آن تعبیرهای تشویقی است اولا، و فیض و فضلش هم به این است که جمع بین عوض و معوض به سود بنده است و انسان است ثانیا. و بود اینا امیدوارن یک تجارتی داشته باشن که هرگز بوار ندارد. اونگاه خود اینها این کار را برای چی انجام میدن؟ خود اینها کار را انجام میدن تا اینکه خدای سبحان اجر اینها را بر کامل عطا کند، ضایع نمی کنه. یک و زائد بر اجر که از فضل خداست به اینها عطا میکند. دو، این تو کتاب های تفسیر ملاحظه فرمودید این اضافه یا از سنخ این است که من جاء بالحسنه فله خیر منها، مال یک گروه، بالاتر از اونها من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، مال گروه دیگر، بالاتر از اونها مثل الذین ينفقون اموالهم تا به 700 برسد، مال گروه سوم، والله یضاعف لمن یشاء، گروه چهارم، والله واسع علیم، گروه پنجم که دیگه لا یعلم قدرها الا الله. اون یضاعف یا به معنای چند برابر است یا نه همون دوشندانه. اگر دوشندان باشه میشه 1400 تا، چون اگر 700 تا دو برابر بشه میشه 1400 تا. اما در ذیل آیه دارد والله واسع، 1400 امثال ذالک نیست و میدونه به کی بده. شما این روایات نورانی که درباره بهش ملاحظه فرمایید که عرض و السماوات و عرض، تو این روایات بهشت است دارد که مساحت خانه هر بهشتی عرض و السماوات و عرض است، یعنی تمام اهل دنیا اگر بخوان مهمان یک نفر بشن جا داره، یه همچه عالمیه. عرض بهشتی که به مؤمن میدهن از سماوات و عرض است، نه الجمیل الجمی، نه عرض مجموعه به سماوات بهشت سماوات و عرض است. خب سماوات عرض که در دنیا است، تمام اهل دنیا اگر بخواهن مهمان یک بهشتی بشون خانش جا دارد، یه همچه عالمیه. خب این و یزید هم من فضله، تازه اینها مال چیزیست که انسان میفهمد. در اون کریمه ای که فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، ناظر به آن است که یه سلسله نعمت هایی در بهشت است که فوق آرزوی ماست، فوق امید ماست، از رجا بیرون تر است، از امید و تمنی و ترجی بالاتر است. رضا فرمود لهر چه بخواهند پیش ما هست، لهم ما یشاؤون فیها، این یک. بعد فرمود و لدینا مزید، یعنی فوق المشیه پیش ماست. این نمونه ها هم قبلا ملاحظه فرمودید، ما مشیت ما، اراده ما، تمنی و ترجی ما به حوزه ادراک و اندیشه ما بسته است. ما هر اندازه که میفهمیم طمع داریم یا امیدواریم یا آرزو داریم، و اندازه که نمیفهمیم آرزوش هم نداریم. الان یک کشاورز، یک دامدار در تمام مدت عمر 70-80 سالش هرگز آرزو نمی کنه ای کاش من نسخه تهذیب خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم، از آرزو نمی کنه. این اصلا تهذیب شیخ طوسی نشنید تا نسخه خطیش رو بشنوه، این چه آرزو میتونه بکنه؟ آرزوی ما محدود به درک ماست، ما هر اندازه که میفهمیم آرزو داریم. لذا در اون آیه فرمود یه چیزی هست که اصلا شما آرزو هم نمیتونید بکنید، وقتی نمیدونید چه خبره چی بخواد آرزو کنید. شما یه حور شنیدید، غرف مبنیه شنیدید، جنات تجدید متعدد انهار شنیدید، نهر عسل شنیدید، اینا رو شنیدید، اما عند ملک مقتدر چه خبره؟ یه سلسله چیزهای پیش ماست که اصلا شما آرزوش هم نمیکنید، ما به شما میدیم. این یزید هم من فضله یا ناظر به همون درجاتی است که ذکر شده، یا ناظر به لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید است. چرا این ذات اقدس را کریمان رفتار میکنند؟ فهمود برای اینکه درست است خدا غافر است اما غفورم هست، درست است شاکر است اما شکورم هست. اگر خدا به عنوان دو اسم حسن غفور شکور تجلی کرد، پاداشش همینه. اگر به عنوان غافر و شاکر ظهور کرد، خب کمتر گیرتون میاد، و اگر به عنوان غفور شکور ظهور کرد، نه تنها یک صیغه مبالغه بلکه به دو صیغه مبالغه ظهور کرد، فضل فراوانی نصیبتون بشه. خب همه اینها درباره قرآن کریمه، والذی اوحینا الیک من الکتاب حق. این یتلونه یتلونی که فرمود برای اینکه به این اصل دوم یعنی وحی و نبوت و کتاب الهی اشاره بکند. اون توحید بود، این نبوت دیگه. اونا بحثای توحید بود، گاهی توحید است و نبوت است و معاد، گاهی نبوت است و توحید و معاد. این سه عنصر اصلی حلقات مرتبط سوره مبارکه فاطر به سایر سور مکیه. و نخه علما کسانی هستند که یتلونه چرا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، که الان بحث در وحی نبوت است. هو الحق است، کتاب حق است، با ضمیر فصل و معرفه آوردن خبر این حق بذات بالاصل حق است. و کتابی که در جهان باید بهش مراجعه بشود قرآن است، هو الحق. و این همه ادیان الهی را تصدیق میکند، اون دینهای دست خورده و تحریف نشده. تورات تصدیق میکند، انجیل تصدیق میکند، زبور تصدیق میکند، صحف ابراهیم تصدیق میکند. هو الحق مصدقا لما بین یدی. در بخشی از آیات ضمن تصدیق فرمود که درست است که تورات و انجیل هم مصدق یک دیگرند و اونها هم مصدق آیات قرآن کریم و مبشر رسول یعتیم بعد اسمه و کذا و کذا، اونا هم هست. اما فرق بین تصدیق قرآن و تصدیق اونهایی هست که اونها میگویند فلون کتاب حق است، فلون کتاب حق است، ولی قرآن ضمن تصدیق اونها هیمنه دارد، سلطنت دارد. مصدق لما بین یدی مهیمنا علیه. این هیمنه، این سیطره، این سلطنت مال قرآن است نسبت به کتاب‌های دیگر. ما الان اگر بخوام بفهمیم در اون آیه که در فلان سوره در تورات است یا در انجیل است حق است یا نه، باید به میزان قرآن کریم بسنجیم. فرمود هو الحق، این مصدقا لما بین یدی. چرا این کتاب فرستادی؟ به اینکه خدای سبحان به عبادش خبیر است، بصیر است، میدوند بشر بدون صراط و مقصد نمیرسد. حد اکثر چیزی که خدای سبحان به بشر داد سراج است، چراغ است، کن عقل است. خب بالاخره یه راهی میخواد که عقل اون راه رو ببینه دیگه. اگر چون چه ندونه از کجا آمده، بعد از مرگ ندونه کجا میره، با کل جهان بشر ارتباط دارد، ندونه چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، چی پاکه، چی نجسه، این کجا میتونه به مقصد برسه؟ لذا فرمود به این که خدایی که خبیر است، خدایی که بصیر است، راهنمایی میکند، صراط میفرستد، راهنما میفرستد، همراه میفرستد تا این بشر به مقصد برسه. در پایان سوره مبارکه توبه اونجا داشت که با بر مؤمنین خدا منت نهاد. المنت هی نعمت العظما، نه ملت لفظی است. اون نعمت بزرگ را میگن منت. خدا منان است، یعنی نعمت بزرگ عطا میکند. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، یعنی منت بزرگ داد. شمس و قمر را آفرید، ولی اونها منت بزرگ نیستن، نعمت بزرگ نیستن، یه روزی بساطشون جمع میشه. اما وحی و نبوت نعمت بزرگ است. این نعمت بزرگ را ذات اقدس اله به مؤمنین عطا کرده، یعنی جامعه ایمانی. منتها حالا بعضی ها حق شناسن، قدر شناسن، حفظ میکنن، و بعضی ها متوسطن، بعضی ها متاسفانه ضعیفن و از دست میدن. همونطوری که اونجا فرمود لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، بعد فرمود عزیز ما علیه ما عنتم، اینجور در عنت و فشاری که شما هستید بر حضرت گرانی میکند. اینجا همین است، ثم اورثنا، این الف لامش الف لام عهده، همین قرآنی که ما نازل کردیم این را به بندگان خودمون به عنوان علم الوراثه به اینها ارث دادیم. روایات فراوانی است که ملاحظه فرمودید که منظور از اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اولاد فاطمه صلوات الله و سلام علیها هستند. البته اینها میراث بر بالاصاله هستند، در ذیل اینها، در دامنه اینها افرادی هستند که مراحل میانی را طی می‌کنند. متاسفانه کسانی هم در جمع اینا هستند که بیراه می‌روند. لذا تقسیم فرمود، فرمود ثم اورثنا الکتاب والذین استفینا من عبادنا. این استفینا از صنف مصطفی بودن انبیا و ائمه نیست، از صنف مصطفی بودن یه امتی است که درشون سه گروه هستند، عالی و متوسط و ضعیف یا بد. ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا. این عبادنا گاهی نظیر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق است که فرمود اینها عباد ما هستند، اول الایدی و الابصار، اینا دارای دستن، اینا دارای چشمن. خب این دست، دست اونی که تبر میگیره و بت میشکند دست دارد، اونی که بت میسازه، بت میفروشه یا در برابر بت با دست بسته خضوع میکنه یا بی تفاوت است، قرآن او رو صاحب دست نمیداند و هاکذا صاحب چشم. در برابر ابراهیم، برای ابراهیم سلام الله علیه به بیت ابراهیم فرمود وذکر عبادنا ابراهیم کذا و کذا اولی الایدی و الابصار، اینا دارای دستند. اون که قلم دارد چیز خوب می نویسد دست دارد، اون که بصر دارد کتابهای خوب مطالعه بکند چشم دارد، اون که دست نویسندگی ندارد چشم مطالعه کننده ندارد او رو قرآن اولی الایدی و الابصار نمی داند. بالاخره فرمود بعضی ها دست دارند، بعضی ها چشم دارند، اونا یه گروه خاصن. اما امت اسلامی که استفینا شامل همه اینها بشود، اینها بالجمله خوب نیستن، فلجمله خوبن، به دلیل تقسیم سگانه که در ذیل آمده. فرمود ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا. اینا سه گروهن. این گروه های سگانه گاهی از بالا شروع میشه، به متوسط بعد به ضعیف میرسه، به بد میرسه. گاهی از پایین شروع میشه، به متوسط میرسه، به عالی میرسه. در سوره بارکه بقره بخش پایانی، در سوره بارکه واقعه بخش پایانی سوره واقعه، اول از مقربان شروع میشه، بعد به اصحاب یمین، بعد به مکذبین. یعنی اول از عالی، بعد به متوسط، بعد به بد و سافل. اما اینجا اول از سافل شروع شده. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات. روایاتی که در ذیل این آیه نورانیست مراجعه فرمودید، ائمه علیهم السلام فرمودند که ظالم لنفسه انسان خود محور، من یهوم و هوم نفسهی، هرچی دلش میخواد. این که میگه هرچی من دلم میخواد انجام میدم، هرچی دلم بخواد میرم، هرچی دلم بخواد مینویسم، این یهوم و هوم نفسهی. این قسم اول است که از او به ظالم یاد شده است. بدترین ظلمش هم همان است که گرفتار الحاد میشود و به خودش ستم میکند. فمنهم ظالم نفسهی و منهم مقتصدون، میان روح هستن که در روایات دارد اینها یهوم و هوم عقلهی، یهوم قلبهی، اونا اون چرا که میفهمن معتدلن، حق میفهمن، اینا مشکل خودشون رو حل میکنن. گروه عالی منهم سابقون بالخیرات به اذن الله، اینا پیشگامن. اینا قبلن ملاحظه فرمودید که آیاتی که در این زمین است پنج طایف است. طایفه اولا ما را به معرفت دعوت میکند که بشناسیم، طایفه ثانی ما را به هجرت دعوت میکند که حالا که اهل معرفت شدیم حرکت کنیم، طایفه ثالثه آیاتی است که ما را به سرعت فرا میخواند که حالا که راه دادی دقیق زودتر، طایفه چهارم آیاتی است که به ما میگوید حالا که سرعت گرفتی سبقت بگیرید، سعی بکنید از دیگران جلو بزنید. جلو بزنید نه در مسائل وهمی و خیالی، این همینی که تو دعای کمیل آمده است اقرب هم منظرت بینگ اخستم زلفتن لدک، این میشه جلو زدنه. وگر تو اوهام و خیالات انسان جلو بزند، این در حقیقت دنبال افتاده است. طایفه پنجم اینه که حالا که معرفت داشتید، هجرت کردید، سرعت گرفتید، سبقت گرفتید، جلو زدید، به فکر آیندگان و دیگران و همراهانتون باشید. این که در قرآن آیه دارد وجعلنا للمتقین امام حمید، خدایا اون توفیق بده که من امام متقیان بشم، مردان پاک جامعه به من اقتدا میکنن. یه چیزی بدی که نیست، این که هوس نیست. وجعلنا للمتقین اماما، بعد اولاد ما قرت عین بشینا. خب یه چیزی بدیه که خوبان جامعه با آدم اقتدا بکنن؟ یه چیزی بدی نیست. اگر کسی خدایی ناکرده مشکل داشته باشه که این حرفا رو نمیزنه، به خوبان جامعه هم که به او اقتدا نمی کنن. وجعلنا برخی ها چون این معنا برشون دشوار بود به دنبال قرائت دیگر افتاده بودن، میگفتن که آیه این وارد اینجا قرائت کرده وجعلنا من المتقین اماما. اینا همیشه میگن که ما به دنبال کی بریم؟ میگن چرا شما بگید ما به دنبال کی بریم؟ بگید خدا یه دل به دنبال ما بفرست، چرا ما به دنبال دیگری باشیم؟ اونا مقدورشون نبود که ظاهر آیه رو حفظ بکنن، لذا گفتن فی قرات اخرى وجعل لنا من المتقین اماما. خیر، همین جور که آیه هست بخونیم وجعلنا للمتقین اماما. خدا اینقدر اهل فضیلت باشد که یه عده‌ای به اینها اقتدا میکنن. نه اقتدا یعنی تنها در مسجد او شرکت بکنن، پشت سر نماز بخونن، به روش او، به سیره او، به سنت او، به سریره او اقتدا میکنن. فرمود اینها سابقا بالخیرات، وقتی سابقه به خیرات شدن مواظب دیگران هم هستن. این گروه را تو روایت دارد که سابقه به خیرات کسانی که یهوم و هوم ربه، نه هوم نفسن خود محورن که فرقه اولاست، نه هوم قلب و عقلن که فرقه میانی به ثانی است، بلکه به اراده الهی کار میکنن، هرچه او پسندد میپسندن. و من هم سابق بالخیرات، اما این سبقشون، حرکتشون، هجرتشون، سرعتشون همشون به اذن الله هست. زالشه و الفضل الکبیر، اگر در اون قسمت دارد که ویزید دو من فضله، یکی از برکات فضل الهی هم همینه. لازم نیست انسان در آخرت فضل خدا را منحصر بدونه، در دنیا فضل خدا هست دیگر. اگر کسی توفیق پیدا کرد کتابی نوشت که الان شما می‌بینید کم نیست این توفیق، روزی 10,000 طلبه، استاد و طلبه از مرحوم شهید به عظمت یاد می‌کنه، قال الشهید رحمه الله، قال الشهید رحمه الله، این کم فخری نیست. مال علامه اینطوره، مال شهید اینطوره، اینا فضل خداست دیگر، کم عظمت و جلالی نیست. شما هیچ وقت نمیگید شهید گفت که، میگه مرحوم شهید چی گفت؟ بله مرحوم شهید گفت. خب 10,000 نفر حداقل روزی میگن مرحوم شهید گفت، مرحوم شهید فرمود، این کم فضلی است. فرمود بله اینجا که سخن از امامت نیست، اونجا وجود مبارک است ابراهیم از خدای سبحان خواست که ذریه مرا امام قرار بده. خدای سبحان فرمود به این که امامت کسی نیست که خودش بیاد بالا و کسبی باشد امام بشود، بلکه عهد ما از بالا باید به او برسد. این یه اصل. عهد ما هم میدونه به کی برسه، لا ینالو عهدی از ظالمینه، نه لا ینالو عهدی از ظالمونه، نه که ظالم به عهد ما نمیرسد. آیه که اونطور نیست، آیه این است لا ینالو عهدی، این فاعلی است، از ظالمینه، یعنی عهد ما باید برسه. خب عهد ما به نمیرسه دیگه، او بخواهد وارث خلیل حق بشه، امام بشه، این شدنی نیست. اما اگه کسی یهوم و هم ربه شد دیگه ظالم نیست که. ظالم همون قسمت اول بود که سافل بود، فمن هم ظالمون نفسه، اینا که دیگه سابقه به خیرات نیستن، اینا که امام نمیشن. حتی اونایی هم که مقتصدن یهوم و هم قلبه اونا هم نمیشن، اینا که سابقون به خیراتن اینا امام بشن. ذالک هو الفضل الکبیر. خب نه، چون اگر کمال و عصمت و طهارت قبل از منصبم باشد همین طور است. اون بیان نورانی سید الاستاد که از استادشون نقل کردن در معل میزان همینه دیگه. فرمود به این که این آیه که دارد لا ینال عهد الظالمین یه چیزی را نفی می کند که وجود مبارک هست ابراهیم او را نفی نکرده بود. اونی که هست ابراهیم نفی می کند حضرت از هرگز از ذات اقدس الهی نمی خواهد اینه که اگر از ذریه او کسی بالفعل ظالم باشد خب یقیناً هست ابراهیم او را که نگفت من ذریتی، یعنی کسی که بالفعل ظالم است، اینه که یقیناً هست ابراهیم نخواست تا خدا فرمود لا ینالو. دوم اول کسی که از سابق و لاحق ظالم بود، دوم کسی که سابقا آدم خوبی بود الان آدم بدی است، این هم که هست ابراهیم حتما نخواست تا خدا فرمود که عهد من به اینها نمیرسه. میمونه دو گروه، یک گروهی که اول تا آخر خوبن، گروه دیگر اینه که اول بدند و آخر خوبن. پس اون دو گروه خارج از بحثن، یعنی کسی که در تمام عمر ظالم بود خارج از بحث است، کسی که قبلا خوب بود الان ظالم است او خارج از بحث و درخواست هست ابراهیم است. میمونه دو گروه، یکی این که قبلا هم خوب بودن الان هم خوبه، یکی این که قبلا بد بود الان خوبه. تو این دو گروه ذات اقدس الله یک گروه رو بیرون کرده و اون لا ینال عهد الظالمین. میمشه یک گروه اون کسی که از کودکی تا الان آدم خوبی بود. یه تحلیل خوبی است که سید الاستاد رضوان الله علیه از بعضی از اساتیدشون در ذیل همین آیه دال کردن. خب فرمود این فضل کبیر است. پس بنابراین اونجا که فرمود و یزیده من فضله، درست است که هم شامل منجاب الحسنه با اون سه تا چهار تا فی میشود یک، و هم شامل لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید میشود دو. اما این گونه از فضل ها رو در دنیا شامل میشود، اختصاصی به آخرت که ندارد. اون وقت در آخرت خبر این هم حاصل نیست. تا ببین چون جنات و عدن هست، فضل منحصر در این هست، جنات و عدن جنات مستقر است که اینها وارد اون بهشت میشوند و دست واری دارن از طلا. طلا در دنیا حرام است، در آخرت برای اینا حلاله. طلای اونجا از معدن بر نخواست، از همین صوم و صلات اینها درست شده. عسل اونجا که به انهار من عسل المصفا، از کندو بر نخواست که مگس روش بشینه، از همین این نماز شب صادر ثابت شده. اون عسلی که با نماز شب ثابت بشه دیگه مگس بردار نیست. اون آب همین طور است، اون لبن همین طور است و مانند اون. این طلا از معدن بر نخواست، از خاک بر نخواست، از اون معارف الهی برخواست. مرحوم محدث قمی رضوان الله، اونی که مرحوم مریض تو بهار نقل میکنند، ایشون در سفینه گوشش نقل کرده که عده در محضر وجود بارک امام باقر سلام الله نشسته بودند، وجود مبارک حضرت مطالبی فرمود، بعضی ها که استفاده کردن به حضرت گفتن عجب جواهر ما امروز از شما استفاده کردیم. فرمود همین، حیف نیامد که این حرف ها را به جواهر تشبیه کردی. هل الجوهر و الا الحجر، طلای سنگ زردیه، این را میگن احجار کریمه دیگه. این حرف ها را به طلا تشبیه کردی. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه است و اون شخصی که گفت این جواهر است. خب بنابراین و لؤلؤان و لباسهم من حریر، وقت اینها که مضطرب بودن چگونه این عقبات کعود را می گذرانن، آیا اعمالشون مقبول است یا نه، مورد عفو الهی هستن، اون لغزش های اینها مورد لغز عفو است یا انتقام، اونگاه می گوین الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، دیگه همه حزن و اندوه را از ما گرفت، ان ربنا لغفور شکور، همون غفور و شکوری که در آیه 30 پایان 30 که فرمود انه غفور شکور، همین غفور و شکور به عنوان ذکر برای اهل بهشت ظهور میکند. والحمد لله رب العالمین.